أبينا السلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. سيادة الشهداء روح طيب شهداء روح حضرت امام همه گذشتگان زبل هو پدر مادر و معلمان الفاتحه مع الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بصلوات نفرس یه چند تا نکته. اینی که این جلسه که حالا الان خدمتون هستیم جلسه بعد و جلسه بعدم به فضل خدا در خدمتون هستیم و بعدش انشاءالله دعاگوی مشهد برای شما و بعدش هم بخور به امتحانا دیگه خور به امتحانا لذا بیریم تا تابستون حالا اوائل تابستون بعد از امتحانا یه موقعی کلاس مجددن برگزار کنیم لذا پس جمع‌بندیش این که هفته بعد هست و هفته بعد تا حالا ببینیم امتحان های بچه ها امدادن کی تموم میشه دیگه موقع خدمتون برسیم مجدد. مطلب اول. مطلب دوم این که واقعش یه نگاه مجدد کردم روی این آیات هایی که گفتیم بحث شیطان رو هم توضیح بدیم احساس کردم که یه خورده بحث ممکنه زایع بشه به دلیل اینکه خیلی چیزا رو باید توضیح بدم اگر این بحث اینجوری که اگر از وسط بحث شیطان اینکه چجوری شیطان فریب داد و اینها بخوایم بحث از اونجا آغاز بکنیم و اون داستانی که گفتم داستانش رو تعریف بکنیم بحث تعریف کردن داستان نیست بحث دقت روی آیاته مجموعاً چیزی میشه که مجبورم بحث انسان رو باز دوره تو همون آیات سوره بقره که سایه افکن به دقیقت کل قرآن محسوب میشه اون آیات اونجا هم یه توضیح بدیم لذا یه خورده منصرف شدم واقعش از اون تصمیم قبلی و انشالله اینو به معنی وعده با هم یه قرار میدیم که کلن این بحث انسان شیطان کلن این داستان انسان شیطان رو بذاریم مثلا یه مارمزونی که یه 23-4 جلسه مثلا این همین مارمزون قبلی که تشکیل شد یه 23-4 جلسه بذاریم فقط بحث رابطه انسان شیطان همین یعنی همین اینو فقط همین بحث توضیح بدیم اون موقع اگه تکلیف این آیات انسان شیطان و موقعیت شیطان اصلا و توضیح اون آیات خوب و فنی و در حقیقت با نگاه به بقیه آیات و اینا دیده بشه موقع خیلی از مسائل مربوط به شیطان توی قرآن لاقل حل میشه از این جهت یه مداری نگاه رو عوض کردیم گفتیم بخواییم 23-4 جلسه همین اینجا تو پنجشنبه ها بمونیم خیلی اونجا چون که بحث پشت سر هم بخواد انجام بشه، مثل مارمزون سال پیش که چجوری بود، 24 جلسه همجوری تند و تند پشت سر هم بحث بود و کار میکردیم، اونجوری باشه به نظر میاد که یه مقداری ثمرش بیشتر باشه. این جلسه ها، یعنی این جلسه سعی میکنیم که همین این آیه رو دقیقا، بحث کلیدی تو همین آیه که بحث عدم تسلط شیطانه، همین اینو بگیم. پس اینم مطلب دوم. مطلب سوم زمینش تو بحث سوره یوسف یه زمینه باز شد که ما اونجا گفتیم، یادم اومد که اینجا هم بگم، چون که یادم اومد یه سهوی اینجا شد. یعنی گفتم گروه جنیان مثل گروه انس هستن توی ادیانشون و در همه جور دینی توشون هست، توی گروه جنیان. چون که ببینید جنیان هم مکلفن و کتابشون هم همین این قرآنه، فقط اونا کتابشون همین این قرآنه و قرآن میخونن و دین دارن و حتی تحدی های قرآن میبینید که خیلی هاشون ناظر به جن و انسه، خیلی وقتا به جن و انس دقیقا خطاب شده، مشخصه که مکلفن. و ولی اینی که ارشد همه جور دینی دارن، حالا اینو بنده خودم از آقای حسنزاده شنیدم، الله حسنزاده، و آقای حسنزاده خودشان از علامه طباطبایی شنیدن، و ایشان خودشان از آقای قاضی شنیدن که علامه قاضی خب بودن دیگه با جنیان و اینا با اینا ارتباط داشتن، خود اون جنی که در حقیقت با آقای قاضی جمال و سالکین و مرد بزرگ در حقیقت ارتباط داشته، بهشون گفتن که خب چه خبر از جنیان، مثلا چه جوری هن، شما چه دینی دارید و اینها. گفتم عرض کردم که جنیان دقیقا طول عمر زیاد دارن، گفتن شما چجوری اوضاع حال می گفتن ما همه ادیانی که شما دارید ما هم داریم، یعنی ما تومون یه سری مسیحی داریم، یه سری یهودی داریم، یه سری لامذهب داریم، اینا داریم، منتهای مراتب ما تو مسلمونامون اصلا سنی نداریم، مسلمونامون فقط شیعه دوازده امامی هن. اونم به خاطر این که هنوز جنیان زیادی زندن که واقعه قدیر رو خودشون شاهد بودن و اینا مرتب دارن شهادت میدن، خلاصه به قدیر دارن شهادت میدن که خلاصه ما خودمون بودیم اصلا اونجا که این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، لذا ما فعلا تومون هرچی مسلمون داریم، مسلمون شیعه دوازده امامی داریم. یعنی جد که من یه لحظه گفتم همه جور دینی دارن و شیعه دارن سنی دارن اینا، در حقیقت بعدن یادم افتاد که یه همچین قولی خودم از آقای حسنزاده شنیدم. بعد بله سنی ندارن، همه شون شیعه هم، همه هرچی مسلمون دارن شیعه اسلام اشعری هم، دمشون گرم. اینم از در حقیقت این تذکر سوم. و اما ببینید آیه و آیاتی که مربوط به بحث شیطانه یه زمینه ای رو باز کرده و اون که مرتب داره توضیح میده که شیطان هیچ گونه تسلطی نداره بر انسان، یعنی ما اصلا برای او تسلط قرار ندادیم و او تسلط نداره، سلطان نداره. این سلطان که در حقیقت یعنی هر چیزی که مایه تسلط بشه، اگر به دلیل هم میگن سلطان، به استدلال هم میگن سلطان، چون که رو آدم تسلط پیدا میکنه، یعنی دست شما نیست که بپذیری یا نپذیری. اگر الف ب باشد و ب جیم باشد، شما این به حقیقت صغرا و کبرا رو بپذیری، در حقیقت دیگه نتیجه رو شما دست شما نیست که بخواد بپذیری یا نپذیری. شما نمیتونی بگی من صغرا رو میپذیرم، کبرا رو هم میپذیرم، این حد وسط هم درست تکرار شده، از خالی از مغالطات هم هست، همه چی اون موقع نتیجه که الف جیم هست اینو من نمیپذیرم، دست شما نیست. یعنی نفس به شما اینو غلبه میده دیگه، شما نمیتونی اینو بگی من میپذیرم اینو یا نمیپذیرم اینو. از این جهتی که به استدلال و دلیل و اینا میگن سلطان، تو خود قرآن هم بهش میگه سلطان، به همین دلیله، چون که سلطنت پیدا میکنه رو آدم، تسلط پیدا میکنه. اون موقع شیطان هیچ گونه تسلطی نداره. این که حالا شما ببینید آیات که توضیح یه مقدار معنی سلطانه، معنی خود واژه سلطان، بیارید صفحه 471. سوره مبارکه غافر آیه 35، آیه 54ش رو هم دقیقاً هم بگیرید دستتون اونجا، هم آیه 54ش نه آیه 56ش. یه نکته‌ای که در این دوتا داره تکرار میشه این بحث تکبره. ببینید ماجرای فکر و در حقیقت دلیل، بعضی فکر میکنن خیلی ماجرای خامیه، یعنی شما خام خام میتونید فکر بکنید، چیزی هم دخالت نداره در فکر آدم، در صورتی که اصلا اینجور نیست. یعنی فکر آدم آزاد نیست، فکر آدم خیلی وقتا با شهوات آدم قاطی میشه، اون شهوت میاد رو فکر آدم تأثیر میذاره، یه کبری، یه غرورهایی میاد روی فکر میشینه و اون موقع مغالطات ایجاد میکنه تو فکر. تو این دوتا آیه فقط به این بخشش هم یه دقت خاصی بکنید که چیه که سلطان رو و این تسلط این دلائل و دلائل رو خراب میکنه. به این دقت بکنید تا اینکه یه توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بسم الله شما بگید. آیه 35، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، کسایی که مجادله میکنن در آیات خدا بدون هیچ دلیلی که براشون اومده باشه، بغير سلطان، یعنی دلیل رو در حقیقت به عنوان سلطان ازش یاد میکنه، بغير سلطان اتاهم، بدون هیچ که سلطان داشته باشن، اینا دارن رو آیات مجادله میکنن. کبر مقت عند الله و عند الذين آمنوا، خیلی خشم بزرگی نزد خدا و نزد مؤمنین. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، این چنین است که خدا مهر میکنه بر قلب هر متکبر جبار. متکبر، این تکبره. ببین اصلا ریشه تو بحث شیطان، ریشه تو همون بحث انا بود، یعنی گفتش که انا خیرم، من بهترم. این ریشه تو بحث انا، یعنی کلا من. اگر کسی ولو این به تزیین شیطان اینو خیلی هم جیهولش بکنه، بگی که خدا چنین گفت، خب البته خب منم یه دلایلی دارم برای خودم، البته منم، من در مقابل خدا، من در مقابل رسول الله، من بگن خب خدا نظرش تو قرآن اینه، میگن البته نظر روانشناس هم اینجوریه، یعنی روانشناس هم بالاخره اونا هم یه حرفایی دارند. ببینید این من هر چقدر شما جیگولش بکنید این حرف رو، این همونی میشه که ریشه شیطنت شیطانیه. و هر کسیه به بحثای دفعه پیش دقت بکنید که شیطان بحث آدم و جن نداره، کلن هر آدم و جن متمردی رو اسمش قرآن داره شیطان، بحث آدم و جن نداره، هر متمردی اسمش شیطانه. خب هر کسی هم که همچین وزوزی کرد که گفتش که خدا و رسول یه چیزی میگن، خب البته منم یه نظراتی دارم برای خودم، یعنی نظر. ببینید این اپروچ های آدم ها با هم دیگه فرق داره، یکی میگه که میگه خدا و رسول اینجوری میگن، میگه سند نداره، میگه دلالتش درست نیست. این یه زاویه کاره. یه زاویه کار میگه خدا اینو میگه، خب ولی منم یه حرفی دارم. این دو تا فرق داره. یکی در حقیقت اون سلطنت الهی رو قبول داره، اینی که اون علل عرش استوا هست اونو قبول داره، منتها مراتب میگه تو داری اشتباه میکنی، یا این سند نداره یا اینکه دلالتش این چنین نیست که تو میگی. خب یه موقع هست میگه نه باشه، اصلا باشه همون که تو میگی، خدا هم همینو میگه. من اینو همین رادیو بی بی سی یه دونه صدای روانشناسی داره، یه خانم هست، خودم گوش کردم، میگفتش که این چنین میگن، خیلی هم شیکا، یعنی قشنگ توی مصاحبه خانم دکتری بود، میگفتش که خب زمینه های دینی این چنین میگه، خب البته تو روانشناسی یه چیز دیگه اثبات شده، ما هم اینجا دیگه، حالا اختیار با خودتون، اختیار با خودتون، حالا دینیش اینجوریه غیر دینیش ما هم اینجوری میگیم. این همون شیطنت انه، یعنی منم یه حرفی دارم. ببینید هر چقدر شیکش بکنید حرفی فرقی نمیکنه. مؤمن هیچ اختیاری نداره برعکس این که میگی مؤمنه، آدم اختیار داره، منم اختیار دارم. خود قرآن میگه، میگه که ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه اختیار نداره وقتی که خدا و رسول یه چیزی گفتن اینم بگم، خب منم اختیار دارم که یه چیزی بگم. اون اختیاری که بحث میگن آدم اختیار داره، در مقابل جبر اختیار داره اون، ولی نه در مقابل خدا اختیار داره که اختیار داره چه حرفی بزنه یا چه حرفی نزنه. که هیچ مؤمن و مؤمنه هیچ اختیاری نداره وقتی خدا و رسول یه حرفی زدن این بگه خب منم این حرفو میزنم. دقیقا تسلیم شدن یعنی همین دیگه، یعنی مؤمن تسلیمه، هیچ گونه اختیاری نداره مقابل حرف خدا و رسول حرف بزنه، مگر اینکه با یه کار عالمانه بگه خدا و رسول که این حرفو زدن، با یه کار اجتهادی بگه خدا و رسول که این حرفو زدن، در این بستر تاریخ این حرفو زدن که این بستر تاریخی یه دلیلی داشته، این دلیل رو من میکشم میارم تا الان، مثل کاری که امام سر شطرنج کرده، بگم که هیچ موقع امامی نگفته خدا رسول گفتن شطرنج هر روز من میگم حلال، اصلا نمیشه تقلید کرد از این آدم. میگه خدا و رسولی که گفتن شطرنج حرام، این یه ملاکی داشته، اون ملاک رو من مجتهد در آوردم، اون ملاکه وجود نداره، این ملاکه الان توی یه چیز دیگه وجود داره، اونا حرام، این ملاکه تو شطرنج وجود نداره الان، این فرق داره. تا اینکه الان بگه شطرنج گفتن این مال 1400 سال پیش بود، تموم شد رفت. این یعنی داره مقابل ربوبیت خدا ربوبیت میکنه. و این بحث عبودیتی که جلسات خیلی گذشته بحث میکردیم، که بحث اینی که ببینید تو سوره یاسین حتما دیدید دیگه، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، شما این عهد رو از شما نگرفتن که شما عبادت شیطان نکنید. این مربوط به گروه های شیطان پرست، این نوادری از گروه های شیطان پرست که نیست. بحث عبودیت شیطان یعنی پذیرش ربوبیت او، یعنی پذیرش مدیریت او، پذیرش برنامه ها. الله تعبد و شیطان، اینی که شما شیطان پرستی نکنید، چون که این حرف شیطونه. هر آدمی که این حرف رو بزنه دقیقا شیطانه. هر آدمی که انا بگه خدا از اون، حالا یه روایت هم بود من دیدم جالب بود، این روایت گفتم که روایت چی بیارم، از همون کانالی که بینید، از همون کانالی که خدا میخواد، همون اون کانال مهمه، هر کار دیگه مهم نیست. اگر گفتن شب قدر شما برو شب قدر رو به جا بیان، گفتن احترام والدین مقدمه به اینه، همین این مهمه. اگه مادر آدم به آدم گفتش که من نمیخوام تو بری شب قدر، اینجا بمون من تنهام، این مهمه، اصلا همین اینه مهمه، اینه اونا اصلا مهم نیست. اطاعتو از همین کانالی که میخواد عبودیت یعنی این. ببینید در بهار جلد 2 صفحه 262 میگه که امام صادق میفرمایند قال امر ابلیس به سجود لآدم، امر شد به سجود برای آدم ابلیس. فقال یا رب و عزتک این اعفیتنی من از سجود لآدم، اگر خدا به عزتت قسم اگه این یک کار منو معاف کنی ازش، لعبدنک عبادتا ما عبدک احد قط مثلها، یه عبادتی میکنم برات دیگه، تازه با 6000 سال سابقه عبادت، یه عبادتی برات میکنم که احدی دیگه همچین عبادتی نکرده باشه، مثل همچین عبادتی نکرده باشه. قال الله جل جلاله اینی احب ان اطاع من حیث اورید، من میخوام از همون کانالی اطاعت بشم که خودم میخوام، من اینجوریشو میخوام، من حیث اورید، از اون جایی که من میخوام تو باید عبادت کنی، نه از اون جایی که تو دلت میخواد. این عبادت نیست، عبادت از اون کانالی که من میخوام نیست، عبادت از اون کانالی که خدا میخواد، این میشه عبادت. اینی احب ان اطاع من حیث اورید، از اون جایی که خودم میخوام دوست دارم عبادت بشم، نه از جایی دیگه عبادت بشم. عبادت و عبودیت اصلا معناش تو دل هم این خوابیده. ببینید اینجا بحث متکبر جبار، متکبر. باز دوباره میاد آیه 56، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، کسایی که به غیر سلطان، ان في صدورهم الا كبر، نیست در سینه هاشون مگر کبری، ما هم به بالغی بهش هم نمیرسن. فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. پس ببینید این بحث سلطان که قرآن رقم میزنه که حالا آیاتش خیلی زیاده، اجمالاً آیاتی که راجبه آدم و شیطان نگاه بکنیم که حالا یکی دوتاشو نگاه میکنیم، آیات همگی تأکید کردن که شیطان هیچ گونه سلطانی نداره. سلطان نداره یعنی چی؟ اولا نفس رو نمیتونه بگیره هول بده، یعنی انسان نمیتونه هول بده به سمت کاری، این کارو نمیتونه بکنه، به لحاظ ساختار وجودی نمیتونه بکنه. حالا این به لحاظ ساختار وجودی که میگم میمونه برای انشالله مارمزون، به لحاظ ساختار وجودی نمیتونه همچین کاری بکنه، بر نمیاد ازش بکنه همچین کاری، هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداره، یعنی نه دلیل و استدلالی میتونه برای آدم بیاره که دلیل دلیل بشه، نه اینی که کلن خدای همچین تسلطی برای قرار داده که آدم برداری هول بده به سمت کاری. لذا تقصیر کار شیطونه، این شیطونه. اینا در حقیقت یه زمینه های مسیحیته که اگه نگاه بکنید، یه زمینه های تو بحث مسیحیته که شیطون و اصلا خیلی وقتا بحث شیطان پرستی، شما این مقالاتشو ببینید، البته باید با یه پراکسی برید، آنتی فیلتر برید توش، چون نمیذاره. مقالات شیطان پرستی رو ببینید، همش بحث اینی که شیطان در حقیقت به دلیل اون تسلطی که داره رو آدم، یک ارادتی مجبورن توسط همون ارادتی که ما در ادیان الهی برای خدا داریم، برای خدا داریم، این ارادت خب روی قهر و غلبه خداست دیگه، یعنی ما بهش میپذیریم اینکه خدا در حقیقت این چنین اراده‌ای داره که کار بکنه در عالم. خب این چنین اراده‌ای رو برای شیطان در نظر میگیرن، و چون این چنین اراده در نظر میگیرن، یه نوع عبودیتی رو هم در نظر میگیرن، یعنی یه نوع تواضعی هم مقابل همچین چیزی هست، همچین موجودی هست. یه نکته‌ای که من تذکر بدم، از هیچ ربطی به این بحث نداره، روی بحث‌های قبلی بود که می‌خواستم هفته پیش تذکر کنم یادم رفت، این بود که ما اگه یادتون باشه دو هفته قبل بحث تسلط شیطان رو بدن و اینا رو میگفتیم، میگفتیم یه سری تسلط رو بدن داره، در حقیقت یه کارایی میکنه، یه حتی احساس نجاست میتونه درست بکنه این کار. من اینو از آیه هم دادم، یه موقع شنیدم گفتم، رفت بودم دستشویی، یهو دیدم تا مثلا شروع کردم این انگار احساس کردم یه قطره روی پس گردنم افتاد که اینا کارهای شیطانه، که بعد یوهی یه لحظه گفتم این قطعه آقا چه جوری میتونه مثلا همچین دقیقه دوری برداره مثلا بیاد. خب این فهمیدم کار شیطونه، فهمیدم کار این چیزایی که سحر تاثیر داره، افلاک تاثیر داره، اینا تاثیر داره. منتهی مراتب ببینید وزنی که در حقیقت تو مسائل دینی اینا پیدا کرده اینجوری نیست که شما تا یه چیزی شد بریم سراغ سحر باطل کن، تا یه چیزی شد بریم سراغ نمیدونم دعا نویس، تا یه چیزی شد نه، اون راهی رو که باز کرده میخوام بهتون بگم راهش این نیست، گرچه اینا راهی رو باز کرده، بالاخره اینا همش توحید سایه افکنه به ایناست، یعنی خدا بخواد اینجوریه. راهی رو که باز کرده اینی که صدقه، دعا، احترام والده، این چیزا، یعنی راهی رو که باز کرده رفتن سراغ دعا نویس و سحر شکن و نمیدونم از این چیزا، این راه رو باز نکرده. راهش صدقه و دعا و بالاخره یه آه شبانه و این چیزاست راه ابطالش. اینجوری ببین نکنه حالا من دارم یه چیز وزن خاصی میدم به این بحث که شما برید اینا رو گیر بیارید، این آدمای که این کارن و اینا، که اون موقع بیفتید توی جریان خیلی فاسد، چون که آدمایی که تو این زمینه دارن کار میکنن خیلی وقت فاسدن الا قلیل. اینو به معنی پرانتز بسته. پس این که تسلطی نداره و دلیلی هم که میاره، شما به متن دلیل اگر دقت بکنید ببینید برای همین قرآن انقدر میگه کید شیطان ضعیفه، این کید شیطان کانه ضعیفه، کید ضعیفه. حالا اگر انسان فریب میخوره به خاطر اینکه خلق الانسان و ضعیفه هم هست از یه طرفی، یعنی انسان هم ضعیفه و یعنی متن کید متن ضعیفیه. ببینید اگر وعده میده که کارشو با وعده میبره قرآن شیطان جلو، وعده میده که مثلا شما بلغز شما این کار بکن، اگر این کار کردی اون موقع با یه قدم استوار شما میتونی دقیقاً ادامه مسیر بری. این حرفی که مثلا میزنه توی جا، خب طرف میشینه پای اینترنت بهش میگی که تو بلغز، اون موقع قدمت میتونه استوار بشه برای چیز. خب ببینید این دلیل، اگر کسی واقعا به متن خود این حرف فکر بکنید شما خالی از هر چیز دیگه ای میبینی اصلا این که دلیل نیست. یعنی شما اگه بلغزی مگه تو همین دنیا شما بلغز پاد بیفته روی سنگ بلغز، خب ببین قدمت استوار میشه یا قدمت لغزانتر میشه؟ خب این که خیلی واضحه که کسی بلغزه قدمش که لغزانتر میشه، یعنی بیفته پاش روی سنگ یه اینجوری بشه تازه میشه حالش داد بیفته. خب این که تو بلغز با یه قدم استوار برقیش حرکت بکن، خب این چه دلیلیه؟ کجاش اصلا دلیله این؟ یعنی کجاش یه سلطه ایجاد میکنه رو آدم، یه سلطنتی داره؟ کجاش میگه شما بیا آرزوهای طولانی، خب اگه واقعا آرزو طولانی باشه که خیلی خوبه که، یعنی اگه آرزوها خیلی طولانی باشه که خیلی خوبه، میشه آخرت، یعنی آرزوی خیلی طولانی میشه آخرت. این که نمیشه آرزو طولانی که مثلا برای چیز برای 3-4-5 سال، برای 50 سال، این که نمیشه آرزو طولانی که شما اگه بله بیان شما بیا کلن سعادت خود در نظر بگی، خب این که خیلی درسته که این حرف خیلی منتها اینی که شما سعادت مال این، خب این که خب همه میدونن مرگی هست و یه عالم دیگه هست و میرن و یه عالم، همه اینا رو قبول دارن و این کارو میکنن، خب این که متن دلیل که چیزی نیست که. میگه که شما در حقیقت این پولو نده، این پولو بدی خودت فقیر میشی. خب اینو کی گفته؟ یعنی کدوم استدلالی؟ ببینید استدلال که شما داریم از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و المنکر، شیطان وعده به فقر میده، هر کسی هم که شما وعده به فقر میده داره در حقیقت تریبون دست شیطان افتاده. شما از کجا میدونی شما اگه این پولو بدی؟ این کدوم استدلال؟ ببین استدلال یعنی کدوم صغرا کبرای پشت این قضیه است که شما اگه این پولو به انفاق بدی این پول کم میشه؟ چون اینا کجا، یعنی کدوم استدلال پشت سر این قضیه واقع شده؟ شما بگید به استدلال صغرا کبرا نتیجه فلان این میشه، نتیجهش میشه این، کدوم استدلال همچین چیزی میگه؟ که شما اگه این پول بدی جایگزین نمیشه این پول. اصلا مگه بحث جایگزین شدن یا جایگزین نشدن بحث استدلالیه که جایگزین میشه یا جایگزین نمیشه؟ خدا میگه که و ما انفقتم من شیء فهو و یخلفه. میگه بابا اگه شما انفاق بکنی خود من خدا جاش میذارم. خودی من این دست من نی، من خدا. شما اگه انفاق کنی من جاش میذارم. علت انفاقی که اسراف توش نباشه، انفاقی که فتقال معلومن محصورا نشه، خودش مخصصاتش زده. تو روایت داره انفاقی که من تیب المکسب باشه، انفاقی که من تیب المکسب، یعنی از کسب حلال بشه. یعنی شما یه کسب حلالو بدون اسراف شما انفاق بکن، خدا جاش میذاره. خب امتحان کن، کاری نداره، به شرط تیب مکسب، یعنی کسب حلال نه کسب حرام. که طرف اومد پیش امام گفتش که شما که اینو میگین ما کردیم نشد. گفتن خب من تیب المکسب نبود، یعنی کسب. خواه چه مهندسی چه بازاری هستی چه پزشکی هر چی هستی بپیچونی و فلان بکنی و اینا سرکار بذاری و تو طراحی اشتباه بکنی و بعد پولش هم بگیری و معلمی دیر بری دیر بیای دیر بری، خب اینا من تیب المکسب نیست. اینا من تیب المکسب نیست. اگه من تیب المکسب باشه اسراف توش نباشه. آخه بعضی ها نکنید این انحراف، اینا انحرافات دینیه. خیلی از همین قاچاقچی ها اینا خیلی مثلا یه اعتقادات اینجوری هم دارن ها. اینا رو دیگه تو رو خدا، اینا رو بعد از این همه کلاس قرآن و قرآن دست آدم باشه، اینا مثلا میگه 20 کیلو مثلا هروئین میاره، میگه یا ابوالفضل اگه رد بشه 2 کیلوش مال تو. اینو من میدونم ها، اینو میدانم حس نمیزنم ها. بعد رد میشه واقعا 2 کیلوش هم چیز میکنه، میفروشه خرج هیئت ها میکنه. این نه، اینا دیگه شیطنت، اینا تزیین شیطانه، اینا زین لهم و شیطان و اعمالهمه. اینا الذین ول سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، که راه گم و حالا که فکر میکنن خیلی کار درستی هم دارن میکنن. یعنی چی که این همه جوان مملکت به خاک سیاه نشوندن. حالا یه موقع میگفتیم چه خوب بود تریاک، این هروئین چیه؟ حالا این موقع چه خوب بود هروئین، این چیه جدید چیه؟ مثل این کراکا و اینا که اصلا نمیشورن مرده شورا جنازه اینا رو، جنازه اینا رو نمیشورن چون که اعضاشون کنده میشه، یعنی دستش رو بگیرن کنده میشه، هم تو همین زنده بودنش کنده میشه، زنده بودنش اصلا گوششون بگیرید یا گوشش کنده میشه، نباید بگیرید گوششو. خب این جوون 20 ساله مملکت رو میاره و خرج از تا اولفز میکنه، نیت از تا اولفز میکنه. ما اینا رو داریم میبینیم دیگه، یهگوداری باشون تو مغازه برخورد داریم. این کرای اصلا میترسن بهش دست بزنه، تازه دست بهش بزن آدم، چون میترسه یکی از اعضاش کنده شه. خب اینا اینجوری هن. خب این دیگه این راه خدا نیست دیگه. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم، خوش بهش به این کراکا میگن یک دو سه، پوک اول پوک دوم پوک سوم سوت میشه خاله آسمون، اینجوریه بهش میگن، خودشون میگن یک دو سه. خب این چیزا دیگه. خب اینی که میگه شما فقیر میشی، خدا میگه خب من خدا جاش میذارم. خب این کدوم استدلالی اصلا میتونه راجع به این مطالب نظر بده که بگه شما فقیر میشی یا فقیر نمیشی اگه این کار بکنی؟ کدوم استدلال؟ ببینید یه متن استدلال بگید صغرا کبرا نتیجه این میدهد نتیجه. ها استدلالی پشت قضیه نیست که بخواد همچین چیزی بگه شما فقیر. اون وقت تسلطی هم نداره. تسلطش از کدوم راه اعمال میکنه؟ اینا رو دارم از خارج میگم، همه رو بریم نگاه بکنیم. تسلطش از کدوم راه اعمال میکنه؟ از راه نفس. کاری که میتونه بکنه میتونه سوت بزنه برای نفس. نفسی که در حقیقت در مرحله باشه که با اوهام و خیالات میتونه دم خور باشه، اگه اوهام به خوردش بده، وقت نفسه که کلن روی تسلط داره. اون کسی که تسلط داره نفسه. او باید برای نفس یه چیزی بخواند تا نفس بتونه عمل بکنه. یعنی ببینید شیطون مثل یه سم میمونه، مثل زهر میمونه. زهر اگه شما رو سنگ بریزید که عمل نمیکنه، که اصلا زهر مقابل یه چیزی زهره، و یعنی مقابل یعنی فی نفسه که زهر نیست، که زهر همینجوری میگردن تو شیشه که کار نمیکنه که. خب این باید بره تو جهازات هاضمه یه آدم، تو اونجا تازه اسمش میشه زهر، و یعنی تو شیشه اسمش زهر که نیست، کاری هم نمیکنه. اونجایی که بخواد این زهر عمل بکنه باید یه نفس قابل با قابلیتی وجود داشته باشه، نفس با قابلیت، تا این اینا رو برای اون بخونه اون عمل کنه، اینو برای اون بخونه اون عمل میکنه، و اینه خودش تسلط نداره، خودش هم هیچ تقصیر به عهده نمیگیره، واقعا هم تقصیری به عهدهش نیست اصلا، جز این که میخواند دیگه، میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، من دارم میخونم، بعد آیات ببینید میگه تو خودتو به من زدی، من خودم به تو نزدم. ببینید یه موقع هست که یه ماشینی قتل عمد میکنه، یعنی میره طرف قشنگ میره میزنه به نفر، خب میشه قتل عمد، قتل شبه عمد میکنه، بدون تصدیق میشینه پای ماشین گاز میده میخوره چی، قتل خطعی میکنه، خب یعنی با تصدیق مشت ماشین نیست، اومده گاز ترمز رو فشار داده، گاز رو فشار داده میزنه یه نفر میکشه، اینا همش یه جورایی تقصیر به عهده‌ش هست، دیه داره و فلان اینا. ولی اگر یه ماشینی پارک، خب ماشین پارک، یه موتوری بیاد بهش بزنه بمیره، یعنی اصلا قتل محسوب نمیشه. خب یه ماشین پارک، شیطان یه ماشین پارکه، یه ماشین پارک، فقط میگه بیا خودتو به من بزن، همه دعوت میکنه، همه ما موتور سوار می بیا خودتو بیاین به من بزنید خودتونو. خب آیات اون همینو میگه، میگه شما دارید میگه شما خودتو به من زدی، من فقط گفتم که من سوت زدم، که حالا آیات ببینید دقیقا همینو داره میگه، من سوت میزنم فقط، خدا هم همینو بهش میگه، میگه واستفسز من صدرت منهم به صوت، که فقط تو سوت بزن، سوت بدن، این هل دادن شیطان به وسیله سوت زدن فقط انجام میشه، نه به وسیله کار دیگه، یعنی هل دادنش در این حد تسلط نداره بگیره طرفو هل بده. خب فقط میگه بیایید به من بزنید خودتونو، همه موتور سوارو میرن خودشون میزنن به این تریلی، ما این میشه چیز میشه. بعد اون چجوری میگه خودتونو میگه ببینید بخورید به من، و یه اتفاقات عجیب غریب میفته، شما بزرگ میشی نمیدونم چی میشی، بعد همه موتور سوار خودشون هم میزنن به این، این اصلا قتل محسوب نمیشه، تقصیری هم به عهده او نیست، ملامتی هم به عهده او نیست، کسی هم رو ملامت هم میگه خودتون ملامت کن، میخواستی نزنی، این همه انبیا اومده بودن، این همه کتاب اومده، خب منم یه بروشور دادم، خب این همه اینا کتاب دادن، منم یه بروشور دادم که کنار کتاب اینا، خب شما می‌خواستی خب اونا رو گوش کنی، چرا اومدی اینو گوش کردی؟ لذا این جوری که با این اصرار دارم میگم، به خاطر اینکه الان زمینه بحث شیطان پرستی خیلی باز شده، حتی تو ایران شما مقالات ببینید، یعنی با یه آنتی فیلتر فقط مقاله ببینید، البته چیزی نبینید، خب مقالاتشون ببینید، میبینید که خیلی بحثش باز داره میشه، فضاش داره باز میشه، بحث شیطان پرستی رو بحث تسلط، رو بحث این که شیطان یه تسلط خاصی داره به هر جهت، اون موقع این تسلط رو قرآن رد میکنه، میگه هیچ تسلطی اتفاق نداره، نه اینکه یه خورده تسلط داره، هیچ گونه تسلطی نداره، کارکردش اصلا به خاطر حضور شیطان در این عالم به عنوان سناریوی باید این عالم اینی که تو رشد کنی، اصلا اینا ببینید همیشه شما اسم رحمت رو باید ببینید تو چیز، اگه جهنم هست، جهنم هست، شما اسم رحمت رو اینجا باید ببینید، برای همین در اون آیات سوره الرحمن که تلیعه سوره با رحمت داره شروع میشه، در اون ترجیع بنداش میگه فبعی آل آلاء ربکما تکذبان، میگه یرسل علیکم شواظ من نار نحاس فلا تنتصران فبعی آلاء ربکما تکذبان، میگه جهنم با مس گداخته و فلان اینا، به کدوم پس نعمت؟ یعنی جهنم نعمته، خیلی از ترس جهنم میرن بهشت، خیلی از بهشتی ها تو روایت اومده تا میرن تو بهشت شروع میکنن دیوار جهنم از بیرون همینجور میبوسن، هی این دیواره میگن اگه تو نبودی که ما نمیرفتیم بهشت. خیلی از ترس جهنم میرن بهشت، این ترسی که میرن جهنم آخرش میرن بهشت. خب این رحمته یا نه؟ این جهنم، جهنم خدا، میگن دیوارای جهنم رو شروع میکنن میبوسن از بیرون، چیه تو که نیستن، داغ نیست، نه اونجا اصلا یه خبر دیگه است. یه اومد توبت دلال عرض غیر الارض السماوات. اگر گاهی قاد این روایت هم هست، اینا توی دستگاه خودش این معنی چیزی میده، یعنی خود این جهنم باز شده یاده برم بهشت. خود شیطان اگه شیطان نباشه که انسان نیست اصلا، یعنی اگه شیطانی نبود انسانی نبود. انسانی که با اختیار بخواد رشد کنه، بخواد به کمال بره تا به مقام و ان الی ربک المنتهی، به منتها که اون جدول وجودی رسول اللهه که خدا میگه و ان الی ربک، رب تو پیغمبر المنتهی، یعنی ما هم مثل جوبایی هستیم که میخوایم به اون اقیانوس. این پیغمبر جوب نیست، رود نیله، این جدول وجودی پیغمبره که میخور به اون اقیانوس بیکران. تا اونجا کسی بخواد سر بساند، این احتیاج به شیطان داره که وعید آمسته هم طائف هم من الشیطان، یه توافی شیطان دور قلبها بکنه و باید بکنه، تواف بکنه، هی دور کعبه دل تواف بکنه، دور بچرخ بچرخ بچرخه تا از این چرخش انسان متوجه بشه که یه چیز داره میشه، تذکر و فعضاه و مبصرون، متذکر بشه و رشد کنه ازش. یعنی شیطان نردبانه، شیطان خوبه، حضورش مفیده اصلا برای مؤمن. حالا این چیزی که حضورش مفیده برای یه عده‌ام مثل قرآن میمونه. شما قرآنش میگی یه چیز بدیه مگه؟ ولی همین این قرآن داره ولا یزیدهم الا فرارا، موجب فرار یه عده میشه، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اتفاقا برای یه عده موجب خسارته. همین این قرآن خوب برای یه عده موجب خسارته. لذا همین شیطان خوب، شیطانی که حضورش در عالم جز در چنبره رحمت الهی قرار نگرفته، همین این رحمت برای یه عده بد میشه، برای یه عده بد میشه. ما با نگاه قرآنی دیگه کس نمیگه تقصیر شیطونه، میگه لعنت بر شیطان. لعنت بر شیطان موقع میگه که یه وزوزی تو گوشش خونده شد، وزوزایی که شنید میگه لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان. خب ولی نمیگه این کار کردن تقصیر شیطان دیگه، شیطان کار خودش. این نوع سلب مسئولیتیه که قرآن نمیپذیره، قرآن اینجور سلب مسئولیت ها رو نمیپذیره. خیلی خوب، حالا ببینید صفحه این توضیحش بود تا اینکه بعد چی دارم. صفحه 264 ببینید، صفحه 264 رو بیارید و 278. سوره مبارکه هجر از همون آیه بالای 32 نیا کنید. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس چی بود که تو از ساجدین نشدی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون، من اصلا اونی نیستم که بخوام برای بشری که تو از یه لجن متعفن خلقش کردی مثلا برام چی کسی سجده نمیکنم. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت پس مهلت بده. قال فإنك من المنظرين، تو از منظرینی و از مهلت یافتگانی برای اینی که گول بزنی. إلى يوم الوقت المعلوم، تا روز قیامت. قال رب بما أغويتني، به واسطه این که منو گمراه کردی. ببینید اینا هم شیطنته، اگه کسی به خدا بگه که تو منو گمراه میکنی، تو داری منو گمراه، تو این کارو کردی، نه من گمراه شدم، تو منو گمراه کردی، رب به ما اغوی تنی، تو منو گمراه کردی. راهکارم اینه، راهکار لا ازینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین. راهکارم زینته، من زینت میدم، من تسویل میکنم، من کارم اینه که یه تسویل عرض کردم اون موقع، تسویل یعنی این که یه چیز رو، لجنی رو توی زرورقی بپیچونن، مثل همین چیپس و پفک اینا دیگه، مثل همین اینا، اینا رو دقیقا این چیپس و پفک و اینا که همه میگن چیز دیگه، همه میگن بده دیگه، اینا اینو توی پاکت خوشگل بذارن. شما وقتی تا رفتی توی مغازه اصلا این پاکته بگیر آدمو، این پاکته بگیر، این پاکته جذب کنه، به این میگن تسویل، به این کار میگن تسویل. یه چیز بدو یه طعم دنده خوب بهش بزنن این بگیره، مثل این سوسیس کالباسا که اگه یه بار کارخونهشو تشریف ببرید یه حساب کار دست میاد. خب یه طعم دنده خوب بهش بزنن که این میگیره، در حقیقت چشمگیر میشه، خلاصه زاغ پسندش بکنن. خب اون کسایی که زاغشون به چیزای حسابی عادت میکنه، اصلا زاغه، یه موقع این علمای اخلاق میگن به خود هم میگفتن، حالا ما که هیچی نشدیم ولی با هم گفتن بو بکش، آیا هم میگفت بو بکش، بو بکش یعنی فعل که میخواد انجام بشه رو بو بکش. زائقه ای و شامه ای که دقیقا سالم باشه خیلی وقتا بو تشخیص میده، یعنی بوی بعدی هم موقع میاد، اصلا گاهی آقا بویی که ممکن اصلا تو مثلا این حالت بو باشه اصلا، یعنی میگه بوی بدی داره از این فعل متصاعد میشه، از این حرفی که او داره میزنه، پیشنهادی که داره میده بوی بدی میده اصلا، بوی بد. مثل بو دقیقا. خب ممکنه به نفع بگی شما بوی بد میشنوی الان، بگه نه من بوی بدی نمیشنوم. خب ولی او بوی بدی میشنوه اصلا. یعنی اینی که اگه کسی دقیقا خوش زندگی بکنه، الهی زندگی بکنه، دقیقا بو، این ممکنه بو بکشه یه سری کارهایی رو، بو نکشه، به تسدیدهای ملکی و فوق ملکی خدا نذاره این، حالا من الان حالاتش خدا نذاره این یه کاری رو بکنه، نکیذاره که این یه کاری رو بکنه، نمیذاره، یه جورایی تو دل این دلش رو خالی میکنه، نمیکنه، نمیذاره این کار بکنه، که حالا نگاه بکنیم حالاتش هم نگاه بکنیم. من تزیین میدم ولا اغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد مخلص رو، که اینا رو من اصلا کاری نمیتونم بکنم. یعنی میدونی چرا؟ به دلیل اینکه دستگاه هاضمه اصلا پسند اینو نداره، یعنی او کاری که میخواد بکنه میخواسته وسوسه بکنه، این انگار یه زهری بزنه رو سنگ، اصلا جهازات هاضمهش اونجوری نیست که بخواد این کار بکنه. لذا عباد مخلص رو که انبیا و اولیا هم نیست، اولیا خدا هم هستن، عباد مخلص رو اصلا او در دقیقا منطقه پروازیش نمیخوره. حالا این منطقه پروازی هم بذارید بحث ما رمزون بکنیم، منطقه پروازیش تا یه سقف پروازی داره، از اون سقف پروازی به بالاتر اصلا نداره. اگه کسی اونجا باشه اون نمیتونه کاری با اون بکنه، نمیتونه کاری با اون کنه، نه اینکه دوست نداره کاری با اون کنه، دوست داره کاری با اون کنه، نمیتونه بکنه، یه دستش نمیرسه. مثل این که عرض کردم پشت این ضد هوایی نمیشینه کسی بخواد فانتوم بزنه باش، ماهواره بزنه، برای همین هلیکوپتر به درد میخوره دیگه، تا هلیکوپتر به درد میخوره که بشینه بزنه، حالا بزنه حالا یا میخوره یا نمیخوره، ولی اگه از این منطقه بالاتر باشه اصلا نمیشینه که بزنه، چون که نمیتونه، نمیزنه که، نمیخوره که، با خمپاره که نمیزنن چیزو، که ماهواره ها رو با خمپاره نمیزنن. و خب این قرآن موضع گیریاشو کرده، موضع گیریاشو کرده که اولا خود این کانتکست موضع گیریه، یعنی کانتکست شیطان. بعد خیلی وقتا گفته که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچی حسن است از خودت، هرچی سیئت از خودت. خب یعنی این یه تقسیم عادلانه بحث معرفتی داره. انشاءالله من تو همین سوره یوسف بحثشو قول دادم که بکنم. بحث معرفتی داره برای خودش، این که با اصابک من حسنت، یعنی هر چی حسنه هست مال خداست، هر چی هم سیئه هست مال خود شخصه، مال خودش هست. یعنی کسی بابت تمام حسناتش نمیتونه بگه من این کارو کردم، من این شدم و من این چیزو، اینو خدا کرده و خدا داده و توفیقشو خدا داده و نه آدمو دپرس میکنه، نه آدمو دپرس میکنه. فکر ما نه اگه من اینجوری فکر بکنم دپرس میشم مثلا الان، نه اون چیزی که این عمق توحید رو رسیده دپرس هم نمیشه با این حرفی که میبینید که خیلی راحت رزمندگان اسلام میرن پدر خودشون در میارن خرمشهر آزاد میکنن، امام میگه خرمشهر خدا آزاد کرد، نه رزمنده ها بعدشون میان، نه امام فکر میکنه داره چی میکنه مثلا کار بدی میکنه، الان میگه این رزمنده ها میرن تیراندازی میکنن میکشن، خدا خیلی راحت میگه و ما قتلتموهم ولکن الله قتلهم، شما نکشید، خدا کشت، خدا کار کرد، شما چی کاره ای؟ میبینی که از دستت میگیره. لذا این که من چیم و من کیم و من سوادم چیه و من مثلا منی یعنی منی با این همون خود ویرانگری که گفتیم، خود ویرانگری اصلا معبوناش یعنی که شما منو بذار کنار. یعنی اگه واقعا کسی رو همین این بتونه کار بکنه، شبا بتونه کار بکنه روی این که علم من، قدرت من، اینا رو همه مناشو حذف بکنه، میشه چی اون موقع؟ میشه علم، قدرت، اینا همش پیش خدا موقع. یعنی همه اینا، چون که علم یعنی خدا، علم یعنی خدا، علم یعنی خدا، نه خدا علیم نیست، خدا علم است. اینا حالا تو این چی کار میکنن این ائمه؟ اینا کیان؟ امیرالمومنین کیه؟ وقتی که خطبه اول این نگار مکتب نرفته ما کیه؟ یه صلوات بفرست. لا این نگار مکتب نرفته ما اینا کیان؟ الحمدلله که ما شیعه ایم، الحمدلله که در همون خطبه یک میگوید که کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. کمال اخلاص اینی که همه صفات را خدا نفی کنی. این کیه که این حرفو میزنه؟ یعنی شما بگی خدا علیم نیست، حی نیست، قدیر نیست، این نیست، اون نیست، بلکه خدا علم است. این هشام ابن سالم میاد خدمت شاید عقلی امام صادق بوده، میاد خدمت امام صادق میگن که خدا رو توصیف کن ببینم، میگه که خدا هو السمیع البصیر، میگن که حاضری صفتون که یشترک فی بین المخلوقات همین کافیه، میگه خب شما بگید ببینم، میگن خدا علم نیست، خب هو علمون، هو نورون، هو سمعون، هو حیاتون، هو میگه اومدم از محضر امام صادق اومدم و حالا که اعلم و ناصب توحید شده بودم، حتی اون میفهمه امام صادق به اون گفته، باید پوس انداخت، زحمت کشید، فضل خدا شامل بشه. چه میکنن ائمه ما؟ اوج کارشون هم تو این کار هاست. یعنی تو ببینید اوج وحی تو این چیزا نیست که بگن دروغ نگو، دروغ نگو وحی نمیخواست، دروغ نگو مال در حقیقت همین یه نفر بشینه با نفس خودش خلوت بکنه، دروغ نگو ازش در میاد. اوج کاراشون تو این بیاناتی که اصلا حیرت آور، اینا اصلا مال کدوم فلسفه رو خوندن، از کی یاد گرفتن؟ هزار نقد به بازار کائنات آرن، کسی به سکه صاحب عیار ما نرسد، نخواهد رسید. ما امیرالمؤمنین داریم، ما امام صادق داریم، ما این احادیث رو داریم، وظیفه سنگینه الحمدلله. چه ذخایری داریم؟ ما قرآن داریم، کدوم شما برید انجیل بخونید ببینید اینا چی دارن ما چی داریم، ببینید اینا چی دارن ما چی داریم، برید انجیل بخونید، سرش به تهش خیلی وقت نمیخواد. اصلا معارف سطحش پایینه، کلاس معارف پایینه، بعدش هم که تحریف هم که شده. اینا انجیل دارن، ما قرآن داریم. اونا یه سه جامعه از حواریین دارن، ما حواریین داریم که ترکونده عالمو ترکوندن، یعنی اصلا عجیب کارایی کردن. خب این حیف نیست، حیفه، خدا حیفه، بر خدا توفیق بده. قال هذا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم به سمت من است. ان عبادی، خوب دقت کنید، روزنامه ای نخونید، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین، بنده های من تو برشون هیچ گونه تسلطی نداری، الا کیا که تو تسلط داری برشون، کسایی که تبعیت از تو کردن دارن، تبعیت از تو میکنن، تو تسلط داری. بله، یعنی تسلط مال وقتی که یه عده دارن خودشون تبعیت میکنن، تسلط مال اینجاست، یعنی اومدن خودشون بهت زدن، خب اومدن یه عده گفتن بیا رو کول ما سوار شو، آیه است دقیقا، یعنی بیا بپر رو کول ما، خب بیا افسار ما رو تو بگیر، هر کی گفت افسار ما رو تو بگیر، افسار افتاد دست چیز، افتاد دست شیطون، افسار افتاد دست شیطون، خب این میشه دیگه تسلط. حالا این کی این کاری کرده؟ خودش. الا من تبعکن، بیایید سوره نحل آیه همین صفحه 278، این خیلی خیلی واضح‌تر باز این معنا رو بیان میکنه. میگه آیه 98، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که قرآن، آیه 98، اذا قرأت القرآن، قرآن خوندی، فاستعذ بالله من الشیطان، چون که اگر ببینید آدم پناهندگی نگیره تیرای شیطان، قرآن هم آدم بد میفهمه، قرآن هم بد میفهمه، قرآن اعوذ بالله لازم داره، اعوذ بالله لازم داره، یعنی پناهندگی لازم داره، وگرنه آدم قضا خودش میاره سر سفره قرآن میخوره فقط. اینی که داریم، قرآن مائدت الله نیست، قرآن مائده نیست، قرآن مأدبت اللهه، قرآن غذای آماده خداست، نه سفره خالی. مائده به سفره خالی میگن عمدتا، سفره خالی رو میگن مائده، قرآن مأدبت الله یعنی غذای آماده است، نه سفره خالیه که شما غذای خودتو بیاری سر سفره قرآن بخوری. یه چی داری مثلا در از جامعه شناسی روانشناسی یاد گرفته، بعد میگه که خب بیایم اینا رو پیدا کنیم، حالا بیایم دقیقاً حکایت این، میگن کتابای روانشناسی اینا، من گاهی اوقات اینا رو میخونم حالا به دلایلی، میشن میگن روانشناسی دقیقاً همون کتابا رو نشستن نوشتن، فقط آیات و روایات رو لاش گذاشتن، دقیقاً ترکیب همونه، سیاقش همونه، مبانیش همون مبانیه، اصلا قرآن مبانیش فرق داره، قرآن مبانیش فرق داره، نگید قرآن بخونیم چی گیرم میاد، قرآن بخونید مبانی عوض میشه اصلا، همونا رو اصلا یه سری آیه روایت گذاشتن لاش به نام روانشناسی دینی، به نام اقتصاد اسلامی، به نام نمیدونم چیه، همون بحثاست، همون حرفاست، فقط به اضافه سری آیه روایت، این که نمیشه که. میگه که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ سلطانی بر مؤمنین و متوکلین به خدا گذاشته نشده، انما، تنها، ببینید اینه، تنها سلطانه علی الذین یتولونه، این میشه رمز کار، انما سلطانه، سلطانش فقط برای کیاست این تسلطش، علی الذین یتولونه یعنی به دوستی پذیرفتن و ولایت دادن به او را، یعنی به او خودشون ولایت دادن، یعنی خودشون گفتن آقا تو بیا ولی ما بشو. اگر توی یه سری آیات داریم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا، این به خاطر سبک قرآنه که همیشه میگه ما این کارو کردیم، نفکر کنید که این معنیش اینی که ما این کارو کردیم، یعنی کلا ما شیطان اولیای عده قرار میدیم، ما این کارو میکنیم، این متشابهاتی که تحت این محکمات باید حل بشه. انما سلطانه علی الذین یتولون هو، یعنی اونا خودشون برای ولایت دادن به این، فقط سلطان مونه. والذین هم بهی مشرکون، کسایی که خودشون مشرک شدن به خدا یه همچین ولایتی میدن بهش، ولایت میدن بهش، اون شروع میکنه کار کردن. خب اون موقع تیبو میفته دست شیطان. این میشه از اون موقع. سوره اسراء رو بیارید صفحه 280 آیه 64ش، آیه 64 288 می‌فرماید که قال از آیه 64 قال اذهب فمن تبعك منهم، یعنی چقدر آیات هم دیگه رو یاری میکنه. قال اذهب فمن تبعك منهم، هر کی که از تو خواست تبعیت بکنه، فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزای موفور و کامل و زیاد و اینا. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، خب یعنی هولشون بده، هر کسی که تونستی هول بده، دستت باز، مطابق با چی؟ با لنگ و لغت؟ نه، به صوت کرد، صوت بزن فقط. اینم یه بیان تحقیرآمیزی هم توش هستا، چون که اینو عربا برای رمدارا استفاده میکنن، خب که صوت ایجاد میکنن. دیدید که این چوپونا حرف نمیزنن که با چیزا، با مثلا بروید این ور، بیایید سمت چپ، مثلا بیایید برو نرو، مثلا اینجوری که نمیگن که. خب در حقیقت حرف بی‌معنا میزنن با چیز اینه، فهمیدی که معنی داره. مثلا خب دیدید اینا رو یا نه؟ این کسی که مصطفی جهادی رو حتما دیدن اینا رو، مثلا یه چیز حرف بی‌معنا بی‌محتوا میزنه، اینا دقیقا میرن این ور همه. خب یعنی که این یه حالت تحقیرآمیزی هم توش هست که این حرف، این صوت، یه حرف بی محتوا، صوت فقط، یه حرف بی محتوا بزن اینا چوبان برن این ور، برن این ور، برن اون ور، اینجوری حرف بی محتوا بزن اینا همه حرکت کنن. خب وستفزز من استطعت منهم بصوت کرد و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با سوار نظام و پیاده نظامات بتاز برشون، چون که یه سری سوار نظام داره کارهای سرعتی باید بکنن، یه سری پیاده نظام داره کارهای آهسته. ببینید اینا همش چیز دارن، رده بندی دارن اینا. یه سری ببینید کارهای پیاده نظامی داره شیطون با شما که آهسته آهسته با صبر و حوصله باید با شما کار بکنه. خب الان نمیگه یه های برو یه آدم بکش، مثلا بالاخره یه پیاده نظامی لازم داره که آهسته 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 با شما کار کنه. یه سری هم کارهای سوار نظامی داره که دردن باید مثلا یه کاری بکنه، بزنید تو گوشه یه نفر همون موقع. خب اینا سوار نظام پیاده، میگه با سوار نظامات با پیاده نظامات بتاز. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در اموال و اولادشون شراکت کن، در اموال و اولادشون شراکت بکن، در اموالشون شراکت بکن، یعنی یه کاری بکن که اینا مالشون رو خراب کن. خیلی مهمه، خیلی کدای قشنگه. در اولادشون شراکت بکن، که حتی تو اولادشون شراکت بکن هم این بحث شده که در اولادشون شراکت بکن که بالاخره از این راه اولاد و اینا بفریبشون، هم اینی که مثلا یعنی سنوه و منعطف به اون آیه که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. بعضی از این دقیقت خانواده آدم عدو لکم، خیلی به خاطر بچه‌هاشون میان جهنم، خیلی به خاطر بچه‌هاشون میان جهنم. حالا بچه دار بشید تا بفهمید برای بچه جهنم رفتن یعنی چی، یعنی چه جوری آدم برای بچهش میره جهنم. خود به همین راحتی تو نهج بقا هست میگن مازال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشب نه المشؤوم عبدالله. زبیری که پیامبر خدا بهش گفت سیف الاسلام، شمشیر خدا بود، سقیفه که همه بریدن زبیر نبرید، همه بریدن تو سقیفه الا سلمان و زبیر و عمار و مقداد، یعنی همه بریدن تو سقیفه. خب ابوذر هم برید، ابوذر برید کجای کاری، ابوذر برید زبیر نبرید، زبیر به خاطر بچهش برید. میگن زبیر رجلا منا اهل البیت بود، به مقام منا رسیده بود، مثل سلمان شده بود. خب تا اینکه این طولش عبدالله به دنیا اومد و بزرگ شد، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، این طوله مشؤومش عبدالله بزرگ شد و زبیر به خاطر بچهش برید. هنوز مونده تا بفهمید که حتی اون کسای سروران عزیز من که بچه دارن، نه تا بفهمید که چجوری آدم به خاطر همسرش میتونه بره جهنم، به خاطر بچهش میتونه بره جهنم. اینه یعنی فرید بخوره دیگه، یعنی این محبت. و شارکم فل اولاد، اینم اومده و درستم هست، حتی میتونه تو نطفه ولد تأثیر بذاره. اینی که میگن پدر مادر قبل از دقیقا تشکیل نطفه یه طهارتی پیدا بکنن، یه دقیقا مدتی طاهر باشن، چون که دقیقا حالا آیه میبینیم با هم دیگه، چون که شیاطین میان کنار آدم، دقیقا یه خورده به لحاظ فیزیکال هم نزدیک میشن. خب دقیقا اگر اینا نزدیک بشن تو خود نطفه تأثیر میکنن، موقع این تو خود نطفه تشکیل شده تأثیر میکنن، اون موقع هر جهت یه جورای عجیب غریب ممکنه بچه بشه دیگه، دقیقا بچه یه اخلاقای عجیب غریب پیدا بکنه. خب اینا هم نگید هی خرافاته، اینا دلیل داره، دلیلم داره، روایت هم داره، دلیلم داره، این کاملا میشه دلیل داره چیز کرد که چه جوری یه چیزی که سطح عالم بالاتر رو سطح عالم پایین‌تر چجوری میتونه تأثیر بکنه کلا. لذا تو نطفه هم شراکت میکنه، حواستون رو جمع کنید قبل از بچه دار شدن، یه مدتی طهارت لازمه که اینا از این دقیقاً حضورتون خارج بشن. و اینا روایت هست همون جوری که دقیقاً هم کاری که شوهر میکنه اون میکنه. خب مشارکم فی الاموال والاولاد و عدهم، اینجوری باید بخونه نه وعدهم، وعدهم بهشون وعده بده که اینجوری میشه اونجوری میشه فلان جور میشه بعدم فلان اتفاق میفته، هی وعده بده، هی تو پاچهشون وعده بکن بعدن یه اتفاق بهتری میفته. الان درست اینجوری شد ولی بعدن یه اتفاق بهتری میفته. ببینید همش تصویف، یعنی این دیگه، یعنی الان چون این کارو بکن، بعد که اون کارو میکنی میبینی هیچ اتفاقی نیفتاد، میگه بعدن یه اتفاق بهتر از این میفته. حالا شما صبر کن، شما صبر کن، یه اتفاق بهتر این میفته. به قول توی معراج السعاده داستان جالبی نوشته، نوشته که یه گرد داستان گردو فروشه شنیدید یا نه توشی، یه گردو فروشه بود گردو دونهی میفروخت، بعد اومد بهش گفتش که یه نفر آقا این گردو 100 تاش چند؟ گفت 100 تاش چند؟ یه تو حالا 50 تاش چند؟ 10 تاش چند؟ یه دونه چند؟ او یه دونهش قابل نداره. خب یه دونه بده، یه دونه بده. بعد رندیش گل کرد، گفتش که خب فهمیدی 100 تاش چند؟ گفت 100 تاش یه تومن. ها اینقدرش چند اونقدرش چند؟ یه دونه. گفتم یه دونه قابل نداره دیگه. خب یه دونه دیگه میدی؟ اگه ببخشید 100 تاش چند؟ گفتش که برو برو پی کارت. بعد مرحوم عراقی میگه خوشا به حال اون گردو فروش که دفعه سوم میفهمه دقیقاً داره چه بلایی سرش میاد. انسان یه عمر با شیطان، شیطان همین کارو دقیقاً میکنه، میگه یه شب که هزار شب نمیشه که، حالا این یه شبو بده، یه شب، حالا این شبم بزن، میگه هنوز وقت عبادتت مونده، وقت کارات مونده، وقت نماز شب مونده، وقت نمیدونم چی مونده، اینا مونده، حالا جوونی جا حالا اینه تا بده، حال نشستی مثلا پای اینترنت یه حالا اینو مثلا سرچ بکن، مثلا ها حالا خدای ارحم الراحمین، خدا هر کیم بلده چه جوری چی بکنه دیگه، تو پاچه بکنه به هر کسی، خدای ارحم الراحمین، خدای فلان، چون این چی بکنه دیگه، با قدم ثابت، با عزم ثابت دیگه، یعنی عزم آدم ثابت میشه، ببین عزمت ثابت میشه با عزم. کیه که با قدم لغزان، خب میگم حرف انقدر سخیفه که بگه شما قدمتو بلغزون، اون موقع قدم با قدمت که بلغزه یه بار، اون موقع قدمت ثابت میشه. خب کی گفته؟ ما تو دنیا همش داریم تجربه میکنیم که قدم میلغزه آدم میلغزه بدتر. تو همین سوره آل عمران رو جنگ احد ببینید که چقدر زیبا قرآن میگه، میگه میدونید تو احد تو اون معرکه کیا کم آوردن؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، موقع جمع اینا کم آوردن یه عده، انما تنها استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، به واسطه کارایی که قبلا کردن تو اون بزنگاه قدمشون لغزوند، یعنی چون یه کارایی داشتن میکردن قبلش به دلیل گناهایی که میکردن قدمشون تو احد لغزوند. استزلهم الشیطان یعنی لغزش، لغزش زمینه لغزش دیگه، لغزش زمینه لغزش دیگه، این واضح راحت همین نمیگفتن آدم میفهمه، یه لغزش زمینه یه لغزش دیگه. وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، هیچ وعده، وعده حسابی به شما نمیده، وعده‌ای که میده شما متن وعده رو، این موقع اگه وزوز شیطان شنیدید متن وعده رو بنویسید روی حتی روی کاغذ بنویسید، یه دو بعدن در حال بهتری نگاه بکنید متن وعده رو، ببینید جز وعده فریب آلود نیست، یعنی جز فریب نیست. بعد باز دوباره میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، بنده های من هیچ سلطانی تو نداری برشون، سلطان من یه کسایی که تبعک منهم، حالا اون کسی که دارن تبعیت میکنن اونا دیگه خودشون دستی دستی خودشون کاری کردن. شیطان هم راه ورودش، این چند تا آیه رو بخونیم ببینید. اولش شیطان وقتی میاد با تزیین و تسویل میاد، قرآن هم همینو گفته، گفتیم این بحث رو بذارید کنار، عدم تسلط شیطان یعنی این که نفس در مرتبه نفس مسوله قرار میگیره، برای همین داریم که سولت لکم انفسکم امرن، نفستون داره تسویل میکنه، نفس در مرحله تسویل قرار میگیره، چون نفسی که باید بکار کنه، شیطان اونجا اون موقع در مرتبه تسویله، یعنی کاری که میکنه تسویلی میکنه، یعنی برای نفستون میخونه، نفستون هم میپذیره، اینا باید دوال هم دیگه باشه، نفستون هم چون در مرحله تسویله اینو میپذیره، اون موقع چی؟ حرکت و ورود و خروجش به شما اول با در حقیقت اخوت انجام میشه. اگر در آیه داریم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی با اخوت انجام میشه، یعنی میاد کنار دستتون، میاد کنار دستتون، مرتبه اولشه. برای همینه سوره مبارکه زخرف ببینید صفحه 492 میگوید که از آیه همون 35ش نگاه کنید، البته اون فراز اون آیات از آیات 31 شروع میشه، میگه و زخرفا، میگه و زخرفی، بیش نیست این تمام این حیات دنیا یک دقیقه شیء مزخرف بیشتر نیست. مزخرف یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که دقیقا طلا اندودش کنه، یه چیز متنش چیز بی خودیه، دقیقا طلا اندود که بشه، میگن اینی که فقط چیز طلا اندود رو نمیگن مزخرف. من چون که خودم قبلنا مثلا راهنمایی بودم، تازه فهمیدم که مزخرف یعنی طلا اندود شده، زیور نمایی شده. به یکی از فامیلامون یه حرفی زد، گفتم خیلی این فرمایش شما خیلی مزخرفه، همین فکر می‌کردم که دارم یه کلام، اصلا اینجوری های من نگاه کرد که چقدر روک، مثلا می‌خواستم بگم خیلی حرف خوبی زدی و اینا، گفتم خیلی این فرمایش مزخرف بود. خب بعد خیلی هم بدش اومد، بعد من فهمیدم من اشتباه کردم. مزخرف یعنی چیزی که خودش بده، ولی این دورش خوبیه. و زخرفا و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، نیست اینا مگه این متاع حیات دنیا. و الاخرت و عند ربک للمتقین. و من یعشو، خوب دارم، و من یعشو، کسی که عشوه بیاد عن ذکر الرحمن، از ذکر خدا عشوه بیاد، نقیض لهو شیطانا فهو و لهو قرین. نقیض معنا اصلیش، اگر تو ترجمه معنا میگماریم معنا کردن، به دلیل اینکه معناشو درست دقیقا متوجه نبودن یا نمیدونستن که با توجه با معنی اصلیش چجوری میشه معنا کرد. نقیض یعنی نبدل. خب اصلا معنی قیضنا، قیض یعنی بدل. نقیض له شیطانا یعنی ما شیاطین رو تبدیل میکنیم. فهو یعنی اون شیطان، له قرین یعنی شیطان میاد براش قرین میشه. خب شیاطین قرین میشن براش. این تبدیل میکنیم به خاطر اینکه شما ببینید، من یه بارم عرض کردم، شما دقیقاً لایه های حفاظت ملکی دارید، یعنی اصلا خود شما، خود بچه، علاوه خود بچه ها، اینی که میبینید بچه ها دقیقاً سرشون از بغل این تیزی آرد میشه، نمیخوره سرشون در خیلی از اوقات، دقت بکنید، میاد بلند میشه، میبینید به صورت غیر عادی سرشون اینجوری میکشه. خب اینا حفاظت ملکی های بچه هست. اگه قرار شد سرشون به این سقوط ها انجام میشد، این سرشون به این مرمان راحت تو تیزی ها میخورد و فلان، اینا این بچه ها مرده بودن باید همه. کسی به سن شما حالا بچه دار بشید خودتون میبینید، میبینید که وقتی راه میفته اینا خیلی چه، خیلی از وقتا مثلا یهو یه بچه میپره پاش میخوره بغل سر بچه. این به صورت غیر عادی هم اتفاق میفته، یعنی میبینید که خودتون میفهمید غیر عادیه، یعنی میبینید که این به لحاظی اینجوری پرید باید میفته دقیقا رو کله بچه. خب این مثلا بچه روش پتو افتاده مثلا معلوم نیست، شما همجوری یوهای خودتون ول میدید، میبینید دستون رفت، بعد میبینید ای کله بچه همین بغل این آرنج شما. خب حالا این رو میبینید انشالله. یعنی اطلاعات متعددی که برای بچه میده، اینی که بچه ها رو میان حفظ میکنن، یه سری ملائکه هستن، ملائکه زمین هم اصلا، حالا اینو باشه مارمزون، ملائکه اصلا ملائکه مربوط به عرش بالا نیستن، مثل جبرائیل نیستن، ملائکه زمینی هستن، خب از جنس ملائکه زمینی هستن. اونا در حقیقت وظیفه حفاظت ملکی دارن که خدا هم میگه یرسل علیکم حفظتن، ما برای شما یه سری ملائکه حفظه فرستادیم، که این ملائکه حفظه خیلی وقتا جلوگیری میکنه برای اینکه شما اصلا بری یه مجلسی بری یه کاری بکنی. این میبینید که اون موقع اگه کسی خلاف بخواد عمل بکنه، لایه حفاظت ملکیش مثل لایه اوزون سوراخ میشه. خب اینا رو هم فکر نکنید بنده پشت کوه نیومدم، اینا چیز داره، استدلال پشتشه. این دقیقت اون موقع یقدر شیاطین میان قرین میشن. حالا چه شیاطین و جن میان قرین میشن که همون عرض کردن یو شارک هم فل اموال و اولاد میکنن، چه شیاطین و جن میان قرین میشن، چه شیاطین و انس. شما در درجه اول انحرافاتون رو روی اقرانتون میتونید پیدا کنید. آقا همین چقدر قرآن باید ملاک بده، یعنی چقدر باید نفس بزنه قرآن، از رو رفقاتون میتونید بفهمید. الحمدلله رفقای ما شما این، الحمدلله، یعنی هرچی آدم میبینیم مثل شما میبینیم. خب الحمدلله تو کجا آشنا شدید با هم دیگه؟ تو کیان اینا؟ این کسایی که دور شما رو گرفتند کیان؟ ارتباطشون با نماز چجوریه؟ دیدید اقرانتون خوب شد؟ بدون یه حمد خدا بگید که اقرانتون خوب شد. خب یعنی دوروبریاتون خوب شد، از رو دوروبریاتون خودتون میتونید تشخیص بدید که راهتون چه مدلیه. چون که اگه راهتون اشتباه باشه غیر ممکنه دوروبریای خوب گیرتون بیاد، قطعا دوروبریای آشغال گیرتون میاد، قطعا. یعنی آدمای دورتون میپلکن، همدم میشن، که اون دوروبری ها میبینید که چیز نیستن. هر چقدر الاغرب و فالاغرب همینجوری هی بیاید نزدیکتر، تو دوروبری آدم اونی که باز دوره نزدیکتره، اونو شناسایی کنید. شناسایی اون دقیقا چیزه. من یادتون هست تو بحث چیز گفتم حتی اینقدر ما داریم که ارواح به قدری هم دیگر جذب میکنن، روایات فراوان داریم که توی مجلس نشسته باشی هیچ کسی رو نشناسی. ببخشید داری میای توی مجلس که کسی رو نمیشناسی، همینجوری بلند میشی میری میشینی کنار یه نفر، شما بدون که خیلی شبیه اونی، چون که این ارواح هم دیگر جذب کردن، این دوتا روح هم دیگر جذب کرد. شما اگه بتونی ما آدمو شناسایی بکنی که این کیه، خودتون میتونی شناسایی کنی بدون اینکه کسی رو بشناسی، یا نه اینکه یه رفیقی داری که فلان اینا. همینجوری بلند شی تو مجلس، بیا بشینی کنار این، اومدی کنار این نشستی، معلومه که خیلی شباهت به این داری به لحاظ روحی. اینا رو ما داریم، درست هم هست، اینو درسته، مبنا داره اینو درسته. خب که این ارواح جنود مجند است، دقیقا جذب روح داریم ما، روح هم دیگه جذب میکنن. میگه فهو و لهو قرین، اون موقع میاد قرین و کنارش قرار میگیره. اینا رو دقت کنید، چقدر کد باید بده قرآن، رو رفقاتون دقت بکنید، ببینید روح هم چه مدل داره میشه. آدم نماز نخونه نمیدونم، میگه نه، هی هم توجیه میکنه آقا. نه، ما چون که تو کار بیزینسیم، بیزینس اقتضای این داره که، خب بیزینس نداره که، تو اومدی با اینا داری میپلکی دیگه. یعنی چی بیزینس؟ تو داری با اینا میپلکی، و اینا بیزینس یعنی چی؟ بیزینس یعنی اقتصاد دیگه. خب این همه بازاری های ما داریم که تو قدس دارن زندگی ما، در مقام قدسی دارن زندگی ما، داریم تو بازاری ها داریم، در مقام قدسی دارن زندگی ما. یعنی چی؟ ما چون تو بیزینسیم ارتباطون با اینجور آدم هست. خب پس به کار خود شک، به این نوع بیزینس خود پس شک کن، فهم نداره، به این نوع بیزینسی که انجام میدی با اینا به طرف میشی و همش دمخور با اینایی، بعدش هم ارتباط پیدا میکنی دیگه، بریم ویلاشون، بریم چی، بریم خونهشون، بریم اینجا، چون اینا اقتضاعات کاریه. اینا تحصیل شیطان بابا. اقتضاع کار اینه که ما باید یه ارتباط های اینجوری هم با هم دیگه داشته باشیم، اقتضاء کاره. چی گفته؟ اینا تصویر شیطونه. و من یعشان این اول با قرین شروع میشه، بعدش هم به مرتبه چیز میرسه، به مرتبه کولی گرفتن میرسه. یعنی میاد همون جوری که نفس در مرتبه اماره قرار میگیره، یعنی از مرتبه مسوله خارج میشه، میاد در مرتبه اماره، یعنی دیگه امر میکنه دیگه، آل من آمدن شما رو به یه کاری وادار میکنه، حتی بدون اینکه با شما چیز باشه، اصلا خوشتون بیاد، اصلا امر میکنه که شما این کار بکن. مرد نفس در مرتبه اماره قرار میگیره، شیطون اونجا در مرتبه اماره قرار میگیره، میگه لأحتنکن ند رخ کم میاد چه میکنم، نه حالا یک دوتا آیه میمونه بعدا، لأحتنکن نذریته، میرسه به لأحتنکن نه، یعنی تحت الحنکشو میگیرم دیگه، یعنی افسارشو میگیرم میکشمش، خودم قشنگ میگیرم میکشمش، اینجوری یعنی افسار میفته دستم. اون وقتیه که نفس در مرتبه اماره است، نفس در مرتبه اماره رو شیطان هم در مرتبه اماره قرار میگیره، دوال هم دیگه میشه اینا. یه موقع داره از شیطانو سول لهم و املا لهم، اون مال اونجایی که سولت لکم انفسکم امرن، اون مال تسهیل نه. یه موقع اگه بحث امر شیطان شد میشه نفس اماره، نفس باید بپذیره اینو، قابلیت داشته باشه بپذیره که اون کارو آمرانه انجام بده.
یه نفس یه موقعی تو محل اماره قرار میگیره،
بله،
یعنی مثلا سوالتو رد میکنه،
بله
بله
خلاص تصیف میگه نفس اماره، بله اون نفسه. تا همونجا توضیح دادیم سر جاش تو سوره ذاتوزه، میگه نفس در حقیقت توی یه شرایطش ببینید، چون نفس دو مرتبه صعودی داره، دو مرتبه سقوطی داره، دو تا مرتبه صعودی، اینا شؤون یه نفسن، نه فکر کنیم ما چهار تا نفس داریم، کلا شؤون مختلف یه نفسه، مراتب صعودش نفس لوامه است و نفس مطمئنه، این مرتبه صعودیشه که اون موقعی که ملامت میکنه خودشو به واسطه کاری که انجام گرفته، خب نه خود نفس میکنه. این عقل منظورتون چیه؟ مثلا این کره نه خب اونم جزء شئون نفس اصلا، اونم جزء شئون نفس، عقل جزء شئون روحه. یعنی این ملامت میکنه، منتها ملامت تو قیامت فایده نداره، ملامت تو دنیا فایده داره. ملامت تو دنیا ملامت میکنه، این جزء شئون صعودیشه. و بعدش اینی که نفس مطمئن نیست، این نفس مطمئن از این سو هم که بیاد، اول نفس دقیقاً مسوله است که شروع کنه تزیین دادن، تزیین میکنه، بعدش میشه نفس اماره. نفس اماره هم یعنی اینکه همجوری امر میکنه، اصلا دیگه دست خودتون نیست، یعنی اون سوت میزنه شما انجام بدید. بله بله مال خلق الانسان و ضعیف هاست، هر کنیم کید شیطان ضعیفه، ولی مال خلق الانسان، یعنی داریم ان کید شیطان کان ضعیف ها، ولی از این داریم خلق الانسان و ضعیف ها، یعنی این ضعف ساختاری مقابل شهوات داره، یعنی ضعف ساختاری مقداری داره مقابل شهوات. اولا اگه منظورتون اینه که آیا تو این 6 میلیارد این همه میخوان جهنم برن، این منظورتون جهنمه؟ خب ببینید بله، از اینکه حالا باز از شواهد و از خود قرآن اندک، ببینید مؤمنین اولا اندک نیستن، مؤمنین اندک و مؤمنین سطح بالان که اندکن، خب مؤمنین سطح بالا اندک. ولی ببینید حتی اگر کسی در حقیقت در جبهه جهاد اکبر شهید جبهه جهاد اکبر بشه، یعنی چی؟ یعنی که هی گناه میکنه، هی ناراحت میشه که گناه کرده، شیطون خب یعنی اینکه هی ناراحت میشه، باز دور بر میگرده، باز دور گناه میکنه، باز دور بر میگرده گناه میکنه، بر میگرده گناه میکنه. این اگر جبهه رو تا آخرش خالی نکنه به هر جهت، خب تا آخرش بمونه، این شهید جبهه جهاد اکبره، این شهید جبهه جهاد. برای همین داریم من ما تعالی حب آل محمد ما تشهیدا، این حب به آدم خوبا، حب خوبان، حب خوبی ها، اینو نگر داره. خب اینو اگه نگر داره این چیزه. بعدش هم جهنم خودم اینجوری نیست که من میگم یه بار با این نفر صحبت میکنیم گفتش که همه غیر مسلمان ها تو جهنم هن. گفتم خب همه این غیر مسلمان که تو جهنم هن، این اهل تسنن اینا چی؟ میگه خب اونا همه تو جهنم هن. گفتم خب تو این شیعیان یه ده گناه کبیره اینا هم، میگه همه تو جهنم. گفتم یه ده اصرار بر صغیره و اینا هم دارن، میگه اونا هم جهنم. گفتم خب پس آخرش میمونه یه چهار تا مرجع تقلید، اونم اگه تازه اطلاعات نیفته باشه. نه اینجوری نیست، خدا اونجا بروز اسم رحمتش شفاعت ها هست، آخر و منگش و ارحم الراحمین، آخرین کسی هم که شفاعت میکنه دی آخر آخر آخرش خدا ارحم الراحمین شفاعت میکنه. خب اونجا حساب ایسته منطقه بهش رفتن، به قول آقای جوادی حرف میده، میگو بهش رفتن جهنم رفتن هنر میخواد، جهنم رفتن هنر لازم داره، یعنی کسی باید خیلی هنرمند بشه بره جهنم. منتهای مرتبه یعنی بهش رفتن هم هیچ هنری نیست. بهش رفتن یه موقع بحث طویله های بهشته، بخش طویله، در بخش طویله اون کاری نداره، چون که ببینید حیوانات هم بهش میرن دیگه، حیوانات که جهنم نمیرن. خب اونا که میرن تو بهش بالاخره یه بخشی لابد اونجا داره، مثلا طویله فلش داره طویله اونجا، تو اون بخش بهش آدمو ببرن. خب قرآن چون که کلاس کارو بالا میگیره و این دقیقاً عرض امانتی که داده، ای بیچاره آدم، ای بیچاره این امانت الهی، ای بیچاره این نفخه الهی که این نفخه الهی قرار نبود فقط بره تو بهشت، قرار بود که تا دنا فتحت الله جا داشت که بره، فکان قاب قوسینه او ادنا، تا اونجا جا داشت بره. وقتی اینجا میره، اینجا میره، اون موقع مثل یه تریلی که روش یه قوطی کبری گذاشتن داره میکشه اینجوری. این بر تریل نساخته بودن بر قوطی کبری، تریل ساخته بودن توناژ بالا ببره. این که داره اینو میبره میشه ای بیچاره. اگر قرآنم و خدا هم میگه، میگه ای بیچاره، بیچاره اینجوری شه، بیچاره میگه بیچاره، یعنی بیچاره ای تریلی که داره قوطی کبری میبری، یعنی این. و یعنی بحث اینی که تو این مبارزه اگه کسی دیگه صحنه رو خالی کرد، گفتش که اصلا من تسلیم، دستشو بلند کرد، سلاح گذاشت کنار، که سلاح چیه؟ و سلاح هول بکا دیگه، خب ما که چی نمیم، این سلاح رو گذاشت کنار، سلاح رو گذاشت زمین، گفتش که ما دیگه نیستیم، هرچه بادا باد دیگه، هرچه اومد خوش آمد دیگه. کسی اگه اصلش رو گذاشت زمین دیگه، وقتی اصلش رو گذاشت زمین دیگه اینجا، و یا نه تو این مبارزه همجوری شرکت بکنه، این ساختار وجودی خود ضعیفه، ولی هی میگه خب از اون برم اون نفخه الهی که دادیم اون قویه، اون نفخه الهی که دادیم اون خیلی قویه، بکش بیا بالا، بیا بالا تا جاهای بلند جا داری که بیاد این. وگرنه این که حالا جهنم رفتن عمومی و مثلا همینجوری همه جهنم میرن، اگر چیزه شیطان حل من مزید، حل من مزید میگه جهنم، یعنی اشاره به خود گیر بیارید، یعنی خودشو گیر بیاره. اگه نفس آدم هم حل من مزید گویان بود، این خود جهنمی هست دیگه، هی میگه بده 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 بیاد مثلا.
بله
ببینید
مثلا اگه ما حواسمون نباشه، هی ممکنه کج بشه، هی ممکنه کج بشه،
بله
حاجا حواسمون جمع باشه،
بله همینجوری.
خب من
مثلا بحث قفلتی که مطرح می‌کنم تو آیات من همینه.
خب میگم چرا میگه همچین مواردی، من چرا ما مثلا این شکلی نباشه که ما هر وقت حواسمون نباشه به سمت خوبیا بریم؟
خب دیگه آدم نیست دیگه، همش حواسمون پرت می‌کنیم بریم به سمت خوبیا، آدم نیست این دیگه.
خب پس چرا مثلا اینطوری نباشه؟ اون اون یه خنده داره.
ما نه خوبی نه بدی ما نداریم.
خب ما
یا بدی داریم یا خوبی داریم.
خوبی نه بدی این قضیه سرور یک
فازی نیست. خب
خب
خب این چیزی نیست که حتما باید فازی نگاه کنیم، نه دقیقاً صفر و یکیه، یا داری توی چی میری، یا تو مسیر خوب داری حرکت میکنی، یا منتها خوبا فازیه، بدها هم فازیه. خب یا تو مسیر بدی ها حرکت میکنی که اون فازیه، یا در مسیر خوبی ها حرکت میکنی که فازیه. خب این قبوله، ولی اینجوری نیست که حالا یا یه خوب داریم یا بد داریم، یه چیز هم هیچ. مثلا اگه شما همین الان اینجا بشینی، خب این خوبه یا بده؟
خب نه
اون که ریاضی نیست که، اینجا امور اجتماعیه. ببین من الان اینجا نشستم، یا کار خوبی دارم میکنم یا کار بدی دارم. کار اگر ببینید مباح میشه، بحث از مباح ما داریم، تو فقه ما بحث مباح داریم، ما بحث مباح رو در فقه داریم، نه در بحث اعتقادی. ما مباح نداریم مثلا. ببینید شما شاید با فقه اینو داره چیز کردید، ما بحث مباح داریم، یه چیزی داریم به نام مکروه، یه چیزی داریم به نام حرام، یه چیزی داریم به نام مستحب، یه چیزی داریم به نام واجب، یه بحثی داریم به نام مباح. خب این مال فقهه. و ما تو اعتقاد اگه من اینجا نشستم همین جوری، یا دارم خستگی در میکنم که من باب قبل علا خدمته یا جوارهی برم چی، خب این خوبه، یا نشستم دارم وقت تلف میکنم، خب کار بدی. این اصلا فازی نیست، یه شما داری کار. برای همین بعضی میگفتن شیخ انصاری مباح انجام، بعضی علما مباح انجام نمیدادن، هیچ مباحی تو زندگیش انجام ندادن، یعنی همه رو نیت میکنن انجام میدادن، نیت میکنن ورزش میکنن، ما قبل علا خدمت یه جوارهی ورزش میکنن، ورزش میکنن، شما من با قبل علا خدمت یه جوارهی ورزش بکن، بخور، برو کله پزی، بگو من با قبل علا خدمتی جوارهی. خب خب یه مغز آب مغز بخور با چشم. خب این ملائکه خدا دست افشانی میکنن تو همون کله پجیارات. خب نه جدیه درز میکنم شما منباب ولی خب منباب چی شکم پرستی مثلا شما هی برو مثلا کله. خب این اونی که خب کار بدیه دیگه. از این جهت این دو طرف رو ما داریم و حالا یه آدم بودنش به اینه که به این که با زحمت مسیر مستقیم رو طی بکنه. اینم بارها گفتیم چون دیگه این روایت هم مونده انشاءالله جلسه بعد بارها گفتیم که این بحث ببینید امام رضا اون روایته هست که سر سفره میشستن قبل اینکه دست به غذا بزنن سر سفره میشستن این گل غذا رو جدا میکردن. اینو چی میکردن؟ گفتن اینو بدید فقرا. بعدش هم این آیه رو تلاوت میکردن که فلق تحمل عقبه. چرا عقبه نمیرید؟ خب اگر تو قرآن این اشاره به کدوم آیاته؟ اون آیاتی میگه و هدیناه النجدین، میگه ما دو نجد گذاشتیم، دو روش فقط وجود داره، یا خوبه یا بد. خب اون موقع میخواد اون نجد خیر رو و روش خیر رو بگه، میگه فلق تحمل عقبه. چرا گردنه و کتل نمیرید؟ چرا تو دشت رو میرید؟ خب چون که صراط مستقیم یعنی گردنه پیمایی، گردنه به فطرت آدم باشه، فطرت پاک الهی، نفخه الهی، اون فرق وجه کل دین حنیف هم فطرت الله التي فطر الناس عليه. من باب این اوهام و خیالاتی که خدا قوهشو گذاشته تو آدم، قوهشو گذاشته، از اون طرف هم شیطونو گذاشته، من باب اون ول کنی قفلت بشه، اولاکه هم الغافلون بشه، اون میشه نتشش انحراف میشه. خدا به خدا ما رو ببخش و بیامرز. موند آیات هنه چند تا آیه کلیدی تو هست مونده انشالله. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرج حضرت تعجیل بفرما. ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. شهد شیرین این معارف قرآن اهل بیت رو بر ذائقه تشنه ما بچشان. دست ما رو در دنیا و برزخ و قیامت از قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عادل واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت بگیر. همه گذشتگان، رفتگان، ذوی حقوق، پدر مادر، معلمامون، همین از سایه مهمان خان بیکران قرآن اهل بیت قرار بده. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. بالنبی آل الفاتحه.